سلالو فاطمتا و بیها و بعلها و بنیها و سر المستودعتیها و عدد ما احاط بهی علمو. سلام عرض میکنم خدمت همه مادر گرامی. سلام خانم جلالی عزیز و نازنین. امیدوارم که همگی روز خوبی رو شروع کرده باشین. خداوند رو شاکرم که امروز هم این توفیق رو به بنده دست داد که در خدمتتون باشم. مادر گرامی خوبین که انشاءالله. بزرگوارانی که براشون مقدوره با گزینه میکروفون وارد چند یه جا به جایی بکنن، اگر هم عذری دارن که من میپذیرم، در خدمتشون هستم تو همین شرایط. خب ابتدای جلسه یه خلاصه ای از جلسه گذشته رو داشته باشیم. بزرگواران خاطرشون هست که هفته گذشته چی گفتیم؟
سلام استاد.
سلام هم نصیبی، خوب هستی شما؟
صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر، در خدمتتونم عزیزم.
جلسه پیش یه مقدار راجع به هیجاناتی که خدا در وجود ما گذاشته صحبت کردیم، مثل شادی، غم، ترس، خشونت، نفرت. بعد اینکه گفتیم این هیجانات یا آموزه های دینی هستن، هم آموزه های دینی قبول دارن هم روانشناسان قبول دارن که از نظر آموزه های دینی این هیجانات فطری هستند و از نظر روانشناسا غریزی، که همه اینها برای محافظت از ما لازمه. بعد راجع به هیجان شادی صحبت کردیم، گفتیم اولین پیامد هیجان شادی اینه که احساس رضایتمندی در من تقویت میشه، حالمو خوب میکنه و افکار منفی تو من تعدیل میشه و حتی ممکنه به مرور کمرنگ تر بشه. بعد گفتیم هیجان شادی به دو صورته، یا سطحی و زود گذر هستش، مثل یه لباس نو پوشیدن، یه فیلم کمدی دیدن، یا عمیق و موندگاره، مثل بخشیدن و گذشت کردن، معاشرت های خوب یا خوش اخلاقی. بعد یه از کلمات قصار حضرت علی علیه السلام فرمودین که امام علی علیه السلام می فرمایند برای مؤمن 3 ساعت هست: یک ساعتی برای راز و نیاز با پروردگار، 2 ساعتی برای امرار معاش و 3 ساعتی برای لذت ها و خوشی های حلال. بعد گفتیم که خوشی های حلال یا همون خوشی هایی که عمیق هستش تو وجود ما میمونه، این باعث میشه که روابط ما با آدم های دیگه خوب باشه، هدفمند زندگی کنیم، به سمت رشد و پویایی حرکت بکنیم، باعث تقویت سیستم ایمنی بدنمون میشه و سلامتی و تندرستی و طول عمر به همراه داره. بعد استاد هورمون هایی که گفتین مربوط به همین سیستم ایمنی بدن میشه؟
مربوط به شادی بود، هورمون هایی بود که اگر ما شاد بشیم، گفتین 10 تا هورمون ترشح میشه که 4 تا هورمونش هورمون اصلیه.
یکی هورمون اکسیتوسین بود. هورمون اکسیتوسین بود که باعث تسهیل کننده پیوندها، باعث میشه که رابطه بهتری با همسر یا فرزندم ایجاد کنم. یکی هورمون سرتونین بود که احساس امنیت رو به وجود میاره در انسان. هورمون دوپامین که لذت رو در من تقویت میکنه، که فرمودیم ممکنه بچه‌م بازی میکنه، من کیف میکنم، حرکت میکنه، درس میکنه یا هر کاری انجام میده، این باعث لذت من میشه. هورمون اندروفین هم بود که گفتیم کمک به فراموشی درد میکنه. یه سری نکته ها هم به صورت نکته های جدا از هم حالا من نوت برداری کرده بودم. اینی که شادی های یا جمعی هستن یا فردی، که شادی های جمعی موندگاریش بهتره برای هممون، مخصوصا خانواده. بعد گفتیم که تو شادی تو فرهنگ های مختلف به صورت های مختلف بروز میکنه و شاد بودن هم یه مهارته که باید کسب بکنیم. من تا همینجاش.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، دست شما در نکنه هم نسیدی، خیلی
متشکرم، ممنون.
من لذت بردم و کامل رو جا بفهمیدیم. خانم فضایی رو ممنون، شما دفعه پیشم فهمده بودیم که شرایط اینکه با میکروفون وارد بشین رو نداریم. خب بزرگوار دیگه ای توضیح میده اگر نکته ای مانده؟ ما در مورد گروه های سنی هم صحبت کردیم، درسته؟ در مورد گروه های سنی دفعه پیش گفتیم دیگه، یه دفعه قبلش رده‌بندی های سنی که برای انیمیشن ها، فیلم ها و بازی ها، سریال ها گذاشته میشه.
سلام استاد، وقت
سلام.
چون من واقعیت اصخایی میخوایم دیر وارد کلاس شدم، نمیدونستم چی رو گفتن چی رو نگفتن. الان شما گفتین که رده‌بندی های سنی رو نگفتن، من صدام رو باز کردم.
بله استفاده میکنیم.
درجه بندی، من خودم واقعا جلسه قبل نبودم و از فیلم استفاده کردم که حالا دارم میگم، عذرخواهی میکنم. سلامت باشید. روی بعضی از صحنه ها شما فرمودین که رده بندی سنی میزنن که بعضی هاش مصفت نوحه که الفاظ خب نامناسب ممکنه توش باشه، صحنه هایی که خب مثلا یکم خشونته یا حتی ممکنه که ممکنه استعمال روحانیات توشون باشه. یه سری ردبندی سنی، یعنی ردبندی سنی بعدی مصفت 12 که یه سری صحنه های خشونت آمیز و دلهره آور، البته با لول بالاتری ممکنه داشته باشه و استعمال دخانیات هم هست دیگه، اینجا ممکنه نیست هم هست. مثبت 15 خب یه صحنه های خشونت آمیزی داره، ترسناکه، صحنه های ترسناک داره، استعمال دخانیات توش هست، روابط خلاف عرف جامعه هستش و الفاظ تند و نامناسب ممکنه توش به کار رفته باشه، یعنی به کار رفته. مثبت 18 داره صحنه های دیگه افراطی هست، خشونته، مصرف مواد داره، صحنه های تداعی کننده روابط زناشویی و الفاظ نامناسب رو داره. حالا این قسمت من نمیدونم چی ها گفته شد. بله
خوبه، خیلی خوب فرمودین، با اینکه سر کلاس نبودین دقیق گفتین. نکته دیگه هم هست؟
والا من نمیدونم درجه بندی A مثلا NC 17 اینا هم گفته شده یا
بله بله دفعه
که اینها هم فرمودید که خب یه نوع درجه بندی دیگه است. این درجه بندی که فکر می‌کنم مثبت و مثبت 12 بود، فرمودید که انجمن روانپزشکان ایران این رو یعنی طراحی کردن و خوش به نتیجه رسیدن، ولی خب یه نوع درجه بندی دیگه یه خب ممکنه روی فیلم ها باشه که اولیش خب برای نوجوانانه که شما فرمودید که خب مثلا میتونیم فیلم خسوف رو بله مثال زدیم که محدوده 17 یا 18 سال زده که گفته که صرفاً این محدودیت سنی که روی فیلم ها میزنن نباید توجه کنیم، باید به شخصیت بچه هامون هم و خصوصیات شخصیتی اونها هم توجه کنیم. یکیش هم NC 17 بود که گفتین 17 ساله ها و زیر 17 ساله ها نباید ببینن. RG 13 که مناسب زیر 13 ساله ها نیست ولی اگر خواستن ببینن با بزرگتر ها ببینن. یکی هم PG بود که فیلم و انیمیشن هایی که نیازمند راهنمای والدین هایی، یعنی اول والدین ببینن اگر صلاح دونستن خب بچه ها هم ببینن یا اگر صلاح ندونستن نبینن. یکی هم جیه که گفته همه سنین میتوانن ببینن و مخصوصا گفتیم برای کودکان زیر 6 سال این رو میزنن.
خیلی عالی.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون خانم والی، خیلی محبت کردین.
زنده باشید.
سلامت باشید. توی این هفته بزرگواری فرصت کرد دقت بکنه ببینه خب مثلا اگه یه صحنه یا یه فیلمی زده مثبت 12 آیا برای بچه من مناسب هست یا نیست؟ یه همچین تجربه رو کسب کردین که اعتماد بکنین به این عددها؟
ببخشید دوستان، من واقعیت یک سریالی شبکه 3 پخش میکنه ساعت 9 شب هم هست. خب پسر من اون موقع ها بیداره، ولی خب ما دیگه سعی میکنیم که سرشو با مثلا شبکه پویا که هم کنیم، ولی یکی دوباره که خب مثلا خب مجبوری رفته بودیم مذهب دکتر، خب اونجا داشت پخش میشد دیگه، یعنی چاره ای نبودی، همه داشتن میدیدن و اصلا این محدودیت های سنی هم روش نزده بود، ولی واقعیت همون تیتراژش هم دلهره‌آور بود، چه برسه به مثلا خود فیلمش که واقعا اونم یه سری مسائل داشت، ولی واقعا این رده‌بندی سنی رو روش چیز اعمال نکرده بودن، حالا شاید به خاطر ساعتش بوده. ولی خب
توی این فیلم اومدن صحنه های خشنش رو رده بندی زدن، یعنی مثلا یه جایی که قرار زد و خورد باشه مثلا یه مثبت 14 گذاشته یا یه مثبت 12 گذاشته، این مسئله اتفاق افتاده. در مورد فیلم ترجوخ اجازه بدیم من مفصل توضیح بدم اشکالاتش رو خدمتتون. ممنون خانم اقبال جان. خانم سادات علوی دستتون رو بالا نگه داشتید، اگر سوال یا نکته‌ای داری من در خدمتتونم. خانم سادات علوی همین مدرس رو گفت کردن این هفته همین اول وقت خدمتون بگم من یه تشریف میخوام خدمت مادر رو بدم. خب دانلود کردن یه سریال یا یه فیلم ممکنه یه خورده برای بعضی از عزیزان سخت باشه. همین سریال سرجوخه رو یکی دو قسمتش رو نگاه بکنید و با همون آنچه که یاد گرفتیم تا الان در مورد تحلیل فیلم، یه تفکر نقاد بود، تفکر خلاق بود، اینکه فیلم رو از نظر این اون چند تا الگوهایی که جلسات اول و دوم در مورد تحلیل فیلم دادیم به جزئیاتون رجوع کنید، فیلم رو برای من تحلیل بکنید و جاهایی هم که محدودیت سنی روش میزنه و البته با توجه به این محدودیت سنی که هفته گذشته در موردش حرف زدیم یه پیگیری بکنید دقیق، یعنی فکر کنید یه شخصی هستین که میخواین این فیلم رو تحلیل تربیتی کنید برای جامعه بفرستید. حتما یه قسمتش این که آسان ترین کاره که هیچ کس نمیتونه بگه که من فرصت نداشتم، من نتونستم دانلود کنم، یعنی هیچ عذری توش نیست. حداقل یکی از قسمت‌های سریال سرجوخه رو میخوام تحلیل بکنید طبق آنچه که تو این 5 جلسه با هم دیگه تا حالا اومدید، این کار رو انجام بدیم و بعدا در موردش صحبت میکنیم. یه نکته دیگه که میخوام خدمت دوستان بگم، ما دفعه پیش در مورد شادی حرف زدیم، همطور که دوست بزرگوارمون خانم نصیری توضیح فرمودن، بزرگواری برای شادی خونه کاری انجام داد برای شاد کردن خونه یا خودش یا اعضای خانواده؟ برنامه‌ای داشتین؟ سعی کردین اصلا کاری انجام بدین؟ حالا نشد؟ من منتظرم حداقل یه نفر بگه یه کار مثلا حالا برای نشاط خانواده انجام دادم، چه میدونم یه بازی کردیم با بچه‌ها، یه فیلم کمدی دیدیم.
استاد با اجازتون من واقعیت من حالا برای شادی این هفته با وجود حالا مشغله‌هایی که داشتم، ولی سعی کردم مثلا یک زمانی رو بذارم یکی از عزیزانمون رو دعوت کنم که بیان و مثلا حالا یک شبی رو کنار ما باشن و خب به همه هم خیلی خوش گذشته بود اون شب. حالا این کار برای اینکه حالا ما واقعیت در روز دیگه حالا به صورت حالا البته روتینمون شده، خیلی با بچه مثلا دیگه بازی میکنیم چون به دلیل کرونا دیگه تقریبا ما رو هم بازی خودش خیلی میدونه و خب حالا بازی روزانمون هم داریم. حالا نمیدونم اونا رو هم
فیلم کمدی ندیدیم، کارتونی که حالا طنز باشه؟
واقعیت ما شبا ساعت 9:30 یه سریالی که حالا شبکه پویا میذاره آقای پتیبه، چون من خودم بچگی هم دیده بودم و خب این شخصیت آقای پتیبه لو اینها برام خیلی بامزه بود، یه همچی چیزایی میشینه. ببخشید پسرم داره میگه ساعت 7 بله. بعد ما با هم مثلا میشینیم میبینیم و مثلا میگیم که آره حالا اینطوریش، با هم صحبت میکنیم در موردش دیگه. حالا تقریبا هر شبی که وقت بکنیم میتونیم میشینیم کنار هم، خب صحنه‌هایی که خنده داره با هم میخندیم اگر که چیز باشه، یا مثلا اتفاقاتش خیلی مثلا میبینم که پسرم درک میکنه با وجود اینکه حالا کوچیکه، این که مثلا همزمانی که مثلا اون یکی میخواد بیاد با همراه اونا دوباره خونه بخره، نمیدونم کنارشون میره اینا، و خب وقتی اون میخنده دیگه ما هم سعی میکنیم شروع مثلا به این کار میکنیم، خب ما هم این کار رو انجام میدیم. حالا
بسیار عالی،
بله سلامت باشید. ببخشید دیگه حالا پسرم
هم استفاده کردیم. خب
زنده
خانم اینجا با گزینه میکروفون اومدن داخل، من چون فامیلیا رو نمیبینم فقط اسم کوچیکشون، و معصوم خانم یا خانم محبی بزرگوار میکروفونشون رو بس هست، میتونن صحبت بکنن. خانم محبی درسته صحبت کردن داریم؟
بله.
بفرمایید.
سلام شما، صبحتون بخیر باشه.
شما بخیر عزیزم.
سلامت
باشید. خانواده عزیز خونه کاری انجام دادین شما؟
سعی کردم این هفته بازی بیشتر کردم با بچه‌ها، ولی خب نه به اون حدی که بکنم خیلی.
درست.
با جلسه پیش مثلا مثل جلسات قبل، یعنی خودم مثل روتین خودمون بود دیگه. ولی با مثلا کلاس قبل سعی کردم که مثلا یه کیک بهتری درست کنم.
خیلی هم
کارا رو کردم.
یه محیط شاد ایجاد کردین تو خونه.
بله تقریبا بله.
خیلی هم خوبه. خیلی ممنون. دوستتون بشنویم. ممنون که
ممنون.
خواهش خرزه ای توضیحاتشون رو نوشتن، مثل هر جلسه بسیار فعال و بربار، دستشون درد نکنه. خان مهدی مهدی فرمودن که پسرشون چی رو دوست داشت؟ آها، یه چیزی برش تهیه کردن خیلی خوشحال شد. خب خانم جواهری هم فرمودن که سر تکلیف به بچه ها من خیلی درگیر و عصبی میشم، ولی برنامه ریزی کردم، بهشون گفتم اگه برنامه رو اجرا کنید با هم یه کارتون جذاب میبینیم، و اجرا کردم با هم فیلم دیدیم، تنش تو خونه کم شد خدا رو شد. لحظه های شاد. حالا چون موضوعمون تحلیل تربیتی فیلم، گفتیم که یه فیلم کمدی حالا میتونیم ببینیم. ممنون که تجربتون رو در اختیار ما گذاشتید. ممنون خانم یزدانی فرمودن که مهمان دارن، جای مهمان هستن نمیتونن صحبت کنن. متشکرم از شما. خب دوستان خیلی من اذیتتون نکنم، وارد بحث جدید بشیم. ببینیم تو بحث تفکیک سنینی که وجود داره، این رو همچنان نگه داریم، چون اول من باید آسیب‌های مختلف یا حتی حسن‌های اینها رو به مرور بگم خدمتتون، بعد دوباره بیایم بگیم که خب حالا آیا این فیلم که نوشته مثبت 12 به درد نمی به درد 12 سال به بادامی به درد بخوره چه شکلی. یه نکته ای من دفعه پیش خدمت دوستان عرض کردم، گفتم که اگر براتون مقدور بود انیمیشن تنین جنگل رو ببینید، یا دوستان یکی از قسمت های سریال خصوص بود که مدتی تو شبکه های اجتماعی بگم نماوای خودمونم اومده برای نوجوان ها زده مثبت 16، نگاه کنید و ببینید آیا اصلا مناسب 16 ساله شما هست یا نه. فرزند 16 سالتون اینا رو، این دو تا سریال رو کسی دست ببینه فرصت اصلا شد؟ ممکن حالا امتحانات بچه ها بوده و اینها، من خیلی تو جریان امتحانات نیستم، فقط میخوام ببینم اصلا کسی رفت نگاه بکنه، انیمیشن تمین جنگل دفعه پیش خدمتتون عرض کردیم و سریال خسوف، یه سریال از این شبکه‌های اجتماعی. خان محبی توصیه داشتین؟
بله من تنین جنگل رو نگاه کردم ولی خسوف رو نه.
خب تنین جنگل
رو یه فیلم خانوادگی بود. یه فیلمی بود که حالا من تحلیلش کنم، علی یعنی یا بگم که روایتش
انجام دادی به همون بگیم.
کلا روایت داستان اول بگم که راجب یه پیرمردی صحبت میکرد که با نوش اسباب‌بازی درست میکنن و مختره و اینجوری، ولی مادر بزرگ داستان روایتگر این داستان بود.
درسته
که برای نواش داشت این داستان رو تعریف میگه که اون پیرمرده چجوری مختره شد و چیکارا کرد و اینا. بعد نکات مثبت و منفی هم داشت دیگه. یه نکات منفی که مثلا توش چند تا دروغ بود، یعنی یه کارایی میکردن که دروغ رو القا میکردن که اگه این کارو بکنی دروغ نیستش، یعنی میتونی اون چیزا رو برداری. یعنی آقایی بود که میخواست اون برند اون اسباب بازی رو به نام خودش بزنه، این کار رو کرد و اینا، ولی پیش خودش هم میگفت من کار بدی نکردم و مثلا این چیز بدش بود، ولی نکات مثبت به نظر من خیلی بیشتر داشت، چون به بچه ها یاد میداد که اعتماد به نفس خیلی داشته باشن، خودشونو باور کنن، هر کاری میتونین میخواین انجام بدین میتونین، خواستن توانستن است. اینطوری تیپ فیلم بود.
بسیار عالی.
صحنه خوشوندی یا مثلا صحنه بعد و این چیزا من توش مشاهده نکردم، یعنی چیزایی که راجبه مثلا خوشونت گفتین، استعمال مواد یا مثلا اینا مثلا توش اصلا وجود نداشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم محبی عزیز. خب اینجا خانم بغدادی فرمودن که من سریال تنین جنگل رو دیدم، خانم خزایی هم فرمودن تنین جنگل رو دیدم، خسوف رو نشنیدم. چه دفعه پیش من خسوف رو هم خدمتتون عرض کردم. خسوف رو گفتم تنهایی ببینید، یکی از قسمت هاش رو اگر مناسب احساس کردین با بچه ها ببینید. چیزی نیست که همین الان من میگم بریم با بچه هاتون نگاه بکنیم. میخواستم خصوصا بحث اون محدودیت سنیه توش خیلی لحاظ شده. اون رو توی فیلم هستش، توی سریال که برای 16 سال به بالاست و ما میخواییم بگیم که آیا اصلا این برای 16 سال به بالا هم مناسب هست یا نه. یعنی از این جهت خواستیم که این سریال رو حداقل یه قسمتش رو یه نگاه بندازیم. ایرانی هم هست و متاسفانه پر از ایران. خانم اقبالی فرمودن که اثرات شادی خوب شدن روابط، ممنون توضیحات رو خانم اقبالی جان اینجا فرمودین. روابط ما هدفمند میشه به سمت رشد و پویایی. متشکرم. خانم خزایی فرمودن که خب بخواستیم که میخوام باز یه مطلب جدید رو امروز بگم، هم به اون محدودیت سنی ها رفت پیدا میکنه، چون اگه خاطرتون باشه عرض کردیم که وقتی به ما میگن که مثلا یه محدودیت سنیه، خب من باید بدونم که اگه این مثلا صحنه خشنه چه پیامدی داره، حالا چه اشکالی داره بچه این من مثلا خشنم ببینه، چه اشکالی داره مثلا یه ذرم بترسه. مگه ما نمیگیم که هیجان ها رو خدا تو وجود ما گذاشته برای محافظت از ما گذاشته. روانشناسا هم که میگن این هیجان ها خوبن، یعنی کلا هیچ چیزی رو هم دینم باور داریم که هیچ چیز بدی رو خدا در درون ما نهادینه نکرده. اما اینکه ما اینها از کجا به دست میاریم، با چه فرهنگی به دست میاریم، چه میزانی دریافت میکنیم، افراط و تفریط میشه، جای کارش دچار اشکال میشه، این پیامدش رو با هم دیگه مرور بکنیم که برامون دقیقا جا بیفته. دفعه پیش در مورد هیجان شادی مختصر صحبت کردیم، گفتیم که هم جواهر میر فرمودن که خودت دیدن برای مثبت 15 نوشته ولی مناسب نیست. آره خب خانم جواهری انشاءالله دفعه بعد بتونیم که ما صدای شما رو داشته باشیم مفصل برامون توضیح بدین، ولی همچنان اگر دوستان بقیه بزرگواران خسوف رو ندیدن حتما هفته آینده یه دونه یکی از قسمت‌هاش رو ببینن که در موردش صحبت بکنیم. به عنوان تکلیف از همین ابتدا میگم، تکلیف برای جلسه آینده از همه دوستان میخوام که سریال سرجوخه رو یه قسمتش رو تحلیل بکنید طبق آنچه که از جلسه اول تا الان با هم دیگه پیش اومدیم از همین روش ها استفاده کنیم برای تحلیل سریال سرجوخه. و اینکه بعضی جاهاش نوشته مثلا مثبت 14، مثبت 18، مثبت 12 یا هر چیز دیگه ای که نوشته، یا به طور کلی اصلا محدودیت سنی که میخواییم در این بذاریم چی هست. خب اینها رو بهش دقت بکنیم. خانم مهدوی جان
سلام
علیکم. بفرمایید.
خوب هستین؟ صحبتون بخیر. راجب این فیلم خصوصی شما فرمودین من نگاه کردم و نکته اصلی و منفیش که میشه گفت یکی این که این شبکه‌های اجتماعی خیلی استفاده از دخانیات رواج میدن، یعنی طرف خوشحال چند نخ سیگار استفاده میکنه، حالا سیگار بهتری نشه، یعنی که ناراحت اوج عصبانیت سریع سیگار هم که گیرش در میاره و اینکه رابطه نامشروع هم خیلی اینا دارن رواج میدن، یعنی رابطه بین دختر پسر یا به قول معروف رابطه ای که بین نامحرم هر مثلا طرف همسر داره، حالا چه خانم داره چه آقا داره، ولی مثلا با رفیقاشون خیلی راحت و انگار که برادرشه یا انگار که خواهرشه تماس برقرار میکنه، اسمشو صدا میزنه خیلی راحت. و به نظر من اینا برای بچه ها مثلا تو اعتقاداتمون خیلی محکم هستم درست میدن، یا میخوان که از به قول معروف ریشه این اعتقادات رو بزنن، با این خیلی نامحسوس دارن ریشه این اعتقادات رو میزنن،
از نامحسوس هم
گذشته
دیگه کاملا محسوس الان اتفاق
بله متاسفانه خیلی رابطه های دوستی بین دختر پسر رو دارن گسترش میدن، بعد حجابی و بی حجابی هم دیگه گذاشته. بعد این نکته ای که هست خانده که خیلی برام جالبه، مثلا طرف بی حجابه بعد ور میدارن تار میکنه، این یعنی چی؟ خب یا مثلا روسریش فرق سرشه، مثلا گردنش که کج میکنه نصف یاد گردنش و گوشش معلوم میشه، اینو برم دارن تار میکنن، این برای من خیلی سوال شد.
ببین میدونین این متاسفانه ظاهربینی افرادی که حالا دارن این کار انجام میدن، یعنی به اصل محتوای فیلم که پر از اشکاله، دیالوگ هایی که داخلش هست و پر از اشکاله، حتی یعنی روند داستان فیلم که مثلا یه دختریه که کلی کارهای مردونه انجام میده، کلی مثلا حالا آدم این یعنی با زنانگی خودش داره مبارزه میکنه، پر از اشکال ارتباطاتی که کلام و رفتار هست که اینها رو کاملا افراد دارن متوجه میشن، اینها رو نمیبینه اون کسی که حالا اجازه پخش داده، بهشون گفت حالا موی این طرف بیرون نشنم گردنش بیرون، این گردنه ها رو تار میکنن و فکر میکنن مثلا من نوعی اگر اون گردن رو ببینم دچار مشکل میشم، ولی فکر نمیکنن که اون دیدن هر دو گناهه ها،
ولی
اون گردنه چقدر گناه داره تا اینکه باور فکر و عقیده من نوجوان رو دارن زیر و رو میکنن.
من همین سوالمه، چرا اینا رو مثلا اینجوری میکنم؟ بطر انگار به نظر این طرف حساس‌تر میشه. به مثلا فیلم های خارجی دادن هم یک تلویزیون خودمون پخش میکنه، انقدر به قول معروف حالا سانسورش که هیچی، اصلا برای طرف چیز میده یقه میزادن جوراب دیدی، نمیدونم دقت کردی یا نه، جوراب مثلا براش دامنش منیجوبه، مثلا براش جوراب پاهاشو تار میکن. خب این اصل قضیه ابی خوب خرابه، چرا این کار رو میکنن؟ یا پخش نکنن یا اینکه اینجوری نشه، به نظر من حساس تر میشه طرف،
درسته دقتش بیشتر میشه. حالا ما که بزرگ سالیم هیچی، ولی قطعا برای بچه ها حساسیتش بیشتر میشه.
دقیقا که مثلا همین فیلم خصوص این خانمی که گزارش کرده هست یه کارایی به قول شما مردونه هستش که این خانم داره انجام میده، ولی اون پسر خالاش در حاشیه است، دست آقا هستش، کارایی که مخصوص مرد هست اون در حاشیه است اون آقا، ولی این خانم نقش اصلیش اینه که مثلا وظایف سنگین رو انجام بده، نمیدونم گزارش های خیلی مهم و خطرناکی رو بگیره. این هم به نظر من به قول شما دارن خانوما رو دارن، آره، یعنی میخوام فروش فیلم و از طریق خانوم ها و حجاب خانوم ها پر فروش میکنم. به نظر من اینه، حالا نمیدونم چقدر نظر من درسته یا غلطه.
مفصل به اون قسمت که برسیم تو این زمینه صحبت میکنیم که اصلا نقش جذابیت یه فیلم با وجود اینکه یه نقش اول خانوم داشته باشه و چه چیزهایی در کنارش باشه، اون رو تو قسمتی که حالا بهش برسیم در موردش صحبت خواهیم کرد. ممنون خانم مهدوی که
نوبت سلامت هستید.
آره، به خاطر همین من دفعه پیش افتار کردم که تنهایی ببینیم، اگر مادر ترجیح داد که میتونه فرزندش ببینه و موقع اجازه بده فرزندش ببینه، یا نهایت که سر بزرگ یا دختر بزرگ داریم خواستیم با هم ببینیم، با تفکر نقادانه که خدمتتون یاد دادیم با اون تفکر وارد دیدن بشین، همینطوری مثلا نشینین همرام به بحث چرخه. خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشین، قربان شما.
پس برای دفعه بعد عزیزانی که خصوص رو ندیدن یا قسمتش رو ببینن، بقیه بزرگواران حتما سعی بکنن بحث سریال سرجوخه رو یه قسمتش رو ببینن و تحلیل بکنن طبق آنچه که تا حالا داشتیم. گفتیم که فیلم ها، انیمیشن ها، سریال ها و بازی ها همشون یه سری هیجانات رو در ما تقویت میکنن. یکی از موارد هیجان شادی بود که ما با این هیجان دفعه پیش شروع کردیم، خصوصا فیلم های کمدی، کارتون های کمدی. در مورد کلان هیجان شادی توضیح دادیم و گفتیم که مثلا لازمه یه زندگی شادیه. یکی از موارد، صدای من رو داریم؟ یکی از بزرگواران میگن صدای من قطع شده، بقیه بزرگ اگر دوست صدای من داره بگه. خب گفتیم که حتما لازمه یه زندگی پرنشاط، زندگی که ما الان حالا خصوصا ما که مسلمان شیعه هستیم حتما این هستش که باید خونه هامون رو شاد بکنیم. چون موضوعمون تحلیل فیلمه، میتونیم یه برنامه کمدی بذاریم با هم دیگه ببینیم. یه عالمه برنامه های شادی رو دفعه پیش در موردش صحبت کردیم. امیدوار بودم همه دوستان حداقل یه فعالیت که اعضای خانواده رو شاد بکنه خودشون انجام داده باشن. ولی حالا هیجان بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم هیجان ترس هستش. ترس چجوری به وجود میاد؟ حالا بیشتر ما میخوایم بریم داخل فیلم و انیمیشن و بازی ها در موردش صحبت بکنیم. وقتی توی یه مثلا برنامه‌ای که شما یه فیلمی یا کارتونی که میخواین نگاه بکنی میخوان اون هم باز جذابیتش رو ببرن بالا، سعی میکنن بالا ببرن. حالا اونی که کمدیه سعی میکنه دوز شادیش رو ببره بالا، اون یه فیلم دیگه سعی میکنه بر اساس موضوع داستانش این هیجان ترس رو ببره بالا. حالا ترس چند تا دسته تقسیم میشه؟ چهار دسته ترس رو القا میکنن به افرادی که مخاطب هستن، متناسب با اون رده‌بندی های سنی که خدمتتون عرض کردم. یه دسته برای ایجاد ترس خشونت رو تو فیلم زیاد میکنن، فیلم هایی که مثلا زد و خورد توشون زیاده، خونریزی توشون زیاده، یعنی خشونت رو شدتش رو میبرن بالا بر اساس حالا اون سنین مخاطبی که رنج مخاطب خود اون انساز یا اون گروهی که برنامه ریز اون فیلم هستن برنامه ریزی میکنن. یا مثلا توی اون خشونتی که عذر میخوام فحاشی توش باشه، کلامی توش باشه، خشونت بدنی باشه، زد و خورد باشه، یا حتی مثلا وقتی میخواد بیاد خشونت رو نشون بده اون لحظه ها مثلا یه آهنگ های خیلی خاص، مثلا یه صداهای مثلا گروم، صداهای بلند رو القا میکنه. چرا؟ چون میخواد اون خشونت هر چقدر حتی کم باشه شدتش رو ببره بالا بر اساس اون چیزی که میخواد و جذب مخاطبش رو بیشتر بکنه. حالا رده بندی سنی مختلف هم برای این قضیه دارن. یه حالت این که ترس رو میخوان ایجاد بکنن این هستش که خشونت رو زیاد میکنن. حالت دومی که ببخشید خانم مهدوی، عذرخواهی میکنم، ما در مورد هیجان ترس خانم مهدوی صحبت کردیم، گفتیم که توی فیلم ها وقتی میخوان ترس رو القا بکنن با 4 تا شیوه یا 4 فرم اصلی میکنن. یکیش بحث خشونت هستش که مدل های خشونت رو خدمتتون عرض کردیم. خب مورد بعدی، روش بعدی که میخوان ترس رو القا بکنن با وحشتناک کردن داستان هستش. مثلا روح، تاریکی، جن، نمیدونم یه سری تصاویر غیر طبیعی و باز همین هم مثلا صداهایی که به عنوان مثال دزدی میخواد وارد یه خونه بشه، خونه تاریکه با چراغ قوه میان، مثلا طرف میخوره به یه چیزی یهو یه صدای گرومی میاد، خود این القاء اون وحشت رو بیشتر میکنه. این هم این هستش از اینکه میخوان ترس رو ایجاد بکنن. فرم سوم، وقتی میخوان هیجان ترس رو بالا ببرن میان از محرومیت ها استفاده میکنن. خدمتتون عرض کردم بسته به موضوع داستانی که دارن یکی از این 4 حالت رو استفاده میکنن. پس میان از محرومیت ها استفاده میکنن، مثل مثلا مرگ، بیماری، تصادف، شکست، از دست دادن، ضعف و ناامیدی، ناتوانی. این محرومیت هایی رو که میان بر اساس حالا اون داستانی که دارن، فراز و نشیب هایی که ترس رو به مخاطب القا میکنن و دوز هیجان ترسشون رو حالا بر اساس مخاطبشون بالا میبرن. مثلا بعضی از انیمیشن ها میبینیم توشون شکست خوردن و پیروز شدن زیاده، یعنی محرومیت رو توش زیاد دارن. این برای بچه ها خیلی بیشتر کاربرد داره. از دست دادن، ناتوان شدن، بعد توانمند شدن، اینو بیشتر مثلا برای سن پایین استفاده میکنن. برای بزرگسالان از وحشت استفاده میکنن و خشونت های زد و خورد. حتی یه مقداری بحث وحشت و خشونت زد و خورد رو هم برای نوجوان هم استفاده میکنن که دوز هیجانش رو ببرن بالا. این 3 تا حالت، ببخشید من گفتم 4 تا، چون محرومیت رو با نگرانی من احساس کردم، مثلا نگرانی رو مثل نگرانی از دست دادن ها این رو توی یه فاز بیارم. پس 3 دسته ایجاد ترس میکنن. این 3 دسته ایجاد ترسی که انجام میدن یا میبرن توی بحث تخیلات و ذهن افراد مخاطب، فقط از اون استفاده میکنن، یا یه ماهیت کلی و اجتماعی به ماجرا میدن برای اون ترس، یا یه فعل یا مثلا یه رفتار واقعی جزئی برای خود اون شخص صورت میگیره. پس چی این 3 تا جنبه هم هستش. به طور کلی هیجان ترس، اگر ببینیم ما ترس رو لازم داریم. چرا؟ چون اگر هیجان ترس در من به عنوان یه زن نباشه، مثال میزنم چون الان ما هممون مخاطب خانم هستیم، خب مثلا 2 نصف شب میزنیم از خانه بیرون و هیچ هم نمیترسیم و این محافظت از خودمون با هر اصلا ترسی نداریم، با هر غریبه حرف میزنیم، هر رفتار بی‌پروایی رو انجام میدیم. اگر هیجان ترس نباشه بچه میدوه وسط خیابون و نمیتونه تشخیص بده که باید صبر بکنه، نگاه بکنه، ماشین بهش نزنه. اگر هیجان ترس نباشه ما هر زمان تو هر حالتی بیابون، جنگل، همه جا میریم و نمیترسیم که حالا یه حیوان درنده‌ای بهمون حمله بکنه. پس اصل وجودش مفیده. زمانی که دوزش بالا پایین میشه یا یه سری عوامل که حالا خدمتتون عرض میکنم روش این ترس از حالت طبیعیش خارج میشه. ترسی که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم که حالا رفتش هم میخوایم بریم به بحث بازی ها، انیمیشن ها و فیلم ها، ترسی هستش که در فرد دچار اضطراب میکنه. وقتی هیجان ترس یه چیز درونیه، یه حسه، یه احساسه. وقتی تا زمانی که درون شماست ترسه، شاید کسی متوجه نشه که شما ترسیدی، چیزی داره با مثلا نگرانی، خجالت کشیدن، دست باچگی، احساس وحشت داشتن، تنش داشتن بروز پیدا میکنه و وقتی این بروز پیدا میکنه شما دچار یه اضطرابی میشین. حالا این اضطرابی که ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم، اگه ترسمون اندازه داشته باشه اضطرابمون یه اضطراب مفیده. مثلا اگر اضطراب نداشته باشم خب نمیشینم مثلا درس بخونم برای اینکه فردا امتحان دارم و امتحانم خوب بشه. یعنی یه درصدی از ترس و خروجیش که تبدیل به اضطراب میشه کاملا طبیعیه، یه استرس اولیه. دیدیم بعضی وقتا میگیم من استرس دارم فردا میخوام برم یه مصاحبه، استرس دارم فردا میخوام با معلمم صحبت کنم، استرس دارم فردا میخوام با استادم این کار بکنم، استرس دارم فردا میخوام یه مهمونی جدید برم. وقتی شما میگی استرس دارم یا نگرانم برای اون اتفاقی که میخواد در آینده برات بیفته، اما کارهاش رو روتین انجام میدی، هیچ خللی در رفتار شما، در بدن شما تغییر خاصی اتفاق نمیفته، ما به این میگیم استرس مفید، اضطراب مفید. یعنی اضطرابی هستش که شما رو هل میده به سمت حرکت کردن، به سمت رشد، پویایی، تلاش کردن. یعنی اگه اون نباشه آدم ها لخته جا میافتن. من اگه ته دلم مثلا نگم که پاشم مثلا نهار درست کنم الان همسرم میاد، ظاهرا میگیم استرس نداریم، یه حس خیلی ظریفی تو وجودمون میگه که نهارت باید آماده باشه ساعت یک که همسرت میاد. اسمش استرس نیست از نظر ظاهری، ولی یه چیزی من رو داره هول میده به سمت اینکه برم یه تلاشی رو انجام بدم، یه کار رو انجام بدم. این یه اضطراب مفید تو همه آدم ها وجود داره، کاملا هم قابل پذیرش هستش. اما کجاش ما میگیم من مضطربم، باید درم پیش مشاور؟ نمیدونم چرا فرزندم تازگی ها خیلی استرس داره، اضطراب داره. اونجایی که دیگه داره آزاردهنده میشه، از حد طبیعی خارج شده، من فعالیت های روتین روزمرم دچار خلل شده، نمیتونم خوب انجامشون بدم، من رو داره به سمت وسواسی شدن میکشونه، من رو داره به سمت کمالگرایی میکشونه. دیدین خانمایی که حتی اجازه نمیدن یه چوب کبریت تو خونهشون رو زمین بیفته، به محض اینکه یه فنجون مثلا چای میخورن زود اول باید برن بشورنش، اصلا اجازه نمیده همه با هم بخورن بذارن اونجا بعد برن مثلا این کار رو انجام بدن. یعنی داره به سمت وسواس شدن، به سمت اینکه کمالگرا داره میشه. این گاهی وقتا احساس میکنیم دلشوره امونمون نمیده، یعنی انقدر دلشوره من داره زیاد میشه که نمیتونم هیچ کاری کنم، یه اتفاقی داره میفته، هیجان ترس، حالا همون هیجان توضیح دادیم خدمت، این هیجان داره در من میره بالا، ازن زیاده، به من میگن مثلا 4 تا 7 تا مثلا سوره توحید بخون تا مشکل حل شه، هر کاری میکنم تمرکز ندارم سوره توحید رو بخونم. الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نمیتونم بخونم، اصلا نمیشه، این سوره نمیاد تازم، هی بسم الله میگم وسطش پا میشم راه میرم، دستامو فشار میدم. این که کار ما بزرگتر است. برای بچه ها هم همین اتفاق میفته، برای چه سنین زیر دبستان چه بزرگتر. این هیجان یعنی دوزش رفته بالا، خارج از توان و کنترل و مدیریت اون شخص هستش و داره واکنش نشون میده. بچه های ما معمولا واکنش هاشون چه شکلی هستش وقتی مضطرب هستن؟ یا خجالتی هن یا رفتارهای وسواس‌گونه به از خودشون نشون میدن، یا خشن میشن، پرخاش میکنن خیلی سریع، یا سر به هوایی میکنن به شدت، حاضر نیستن بشینن اون کارشون رو انجام بدن. من میگم چرا مثلا فرزندم تکلیفش تا 10 شب طول میکشه، یه خط نمیشه میره، یه خط نمیشه، هر چی میگم بیا بنویس انجام نمیده. گاهی وقتا ممکنه به خاطر اون استرابه باشه. هر فردی ممکنه رفتارهای منحصر به فرده خودش رو در مورد واکنش یعنی بروز اون هیجان وقتی دوزش میره بالا نشون بده. خود استراب یا حالا وقتی ترس شدت پیدا میکنه، هم در فکر ما یه سری اثرات میذاره، هم در جسم ما، بدن ما یه سری اثرات میذاره، هم توی رفتار ما. اگر بخوایم تفکیک بکنیم اینها رو با هم دیگه، میگیم که تو فکرمون چه اثری میذاره. افرادی که مضطربن، اگر بچه‌هاتون اضطراب رو تجربه شما مادر ها رو دیدین، باهاشون صحبت کردین، میخوام از شما عزیزان راهنمایی بگیرم. از نظر فکری منی که مضطربم چه فکرهایی میاد به سراغم؟ منتظرم صدای مادر رو بشنوم. فقط فکرهای منفی خواهیم مهدوی نوشن. خواهیم ازگولی میتونین صحبت کنی. خواهیم بغدادی و معصوم خانم، اسم فامیلشون اینجا من نمیبینم، مهدی خانم اسم فامیلشون نمیبینم. بزرگواران با گزینه میکروفون وارد شدن. خانم میکرو، اگر شرط صحبت کردم براتون هست ممنون میشم. هم اقبالی فهمیدم مثلا مثل اومدن دوز بخونه، همش فکر میکنه که دوز داره میاد. آفرین. هم فرضایی نوشتن که کسی دیر بیاد خونه فکر میکنه دوز کنه فلان بله سرش اومده، افکار منفیه دائم میاد سراغم. هم بغدادی فهمیدن که پسر کوچیک من دچار استراب میشه. خب اگر جملاتش هم بگین خیلی خوبه. آه تونتون حرف میزنه، تونتون راه میره. آفرین. این توی جسمش داره اتفاق میفته. جان خانم محبی
سلام مجدد. منم پسرم هم اضطراب شدیدی که داره الانم داره، یعنی چند جلسه هم مشاوره رفتیم و نه، ولی باز هنوز اضطرابش هم میگم. وقتی اضطراب میگیره مثلا به وسواسی میره، مثلا مدام میره حمام، مدام حمام میره، یه کاری چیزی نمیتونه بیهوده انجام میده.
آها کارهای بیهوده انجام میده. آفرین.
اصلا فکرش متمرکز نیست، همش کارهایی که بیهوده است دیگه. یعنی یه جا میخوابه میگه نه نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، چون استراب داره.
آفرین. اون کمالگرایی میاد سراغش، فکر میکنه نمیتونه، بعد دچار اهمال کاری میشه، یعنی هیچ کاری دیگه انجام نمیده. درسته. در همین اتفاق ها میفته. ممنون خانم محبی جان. خانم سادات علوی نوشتن نگرانی از شکست، آبروریزی، ناراحت شدن دیگران، باشالله ناخن جویدن. بله دقیقاً، ترس از دست دادن دیگران خصوصا بعد از بیماری کرونا. آره خصوصا مرگی رو هم تجربه کرده باشن، حتما این بیشترین یعنی شدت ترس رو میبره بالا. ممنون از دوستان که نوشتین. توی فکر افراد اگر بخوایم تفکیک بکنیم، آنچه که تو فکر شخصی که مضطرب اضطراب داره میاد چی هستش؟ دائم تو فکر خطره، انگار همش گوش به زنگ یه اتفاقی داره میفته، حس میکنه که اگه یه کاری رو انجام بده مسخرش میکنن، اگه این کار انجام بده حتما آخرین نفر میشه. از نظر فکری حس میکنه که الان ممکنه یه بلایی سرش بیاد، خیلی زود رنج میشه. اینا تو ذهنشونه. هم یزدانی نوشتن ترس از دست دادن دیگران. بله خانم جواهری نوشتن ترس از دست دادن خانواده و تنها بودن. بسیار عالی، دقیقا. خب از نظر جسمی چه اتفاقی برامون میفته؟ آرامش ندارن، تن آرام نیستن، اصلا یه تکانه های عصبی تو بدنشون میبینی، خیلی تند حرکت میکنن، خیلی برانگیختن این افراد. دلشوره دارن، تپش قلب دارن، بعضیشون خیلی تونتون نیاز به دستشویی پیدا میکنن، احساس تهوع دارن، دل درد خیلی شایع تو بچه‌ها هستش، خصوصا مثلا الکی هم نمیگن، در اگر فرزندتون مثلا از درس ریاضی یه ترس و استرابی داره، شب قبلش همش میگه دل درد دارم، فکر نکنید الکی خودشو به دل درد زده، واقعا دل درد داره و دل درد عصبیه، دل دردیه که به خاطر استرابشه. این رو بهش دقت بکنید. وقتا ما فکر میکنیم که چیش نیست، الکی میگه دلم درد میکنه، نه واقعا همینطوری هستش. ناخون جویدن که دوستمون فرمودن، بعضیا حتی شدت ترس میره بالا، دچار لکنت میشن موقع زدن، و تنفس سریع دارن. اینا توی جسم اتفاق میفته، توی رفتارشون واکنششون میدن، باز میگیم پرخاشگر میشن، واکنش های اجتنابی نشون میدن، همون چیزی که دوستمون فرمودن، کار درست و به جا رو نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون هم میگه نمیخوام، نمیتونم، من که نمیتونم انجام بدم، من که از دختش بر نمیام، و تو رفتار این نمیتونم ها شدت میگیره و به سمت اون کار به جایه در زمان خودش نمیره. بعد خلق میشن تو رفتارشون، گریه زیاد ممکنه بکنن، بعضی بی حرکت میشن، هیچ کار خاصی انجام نمیدن. بعضی از بچه ها میکستن به والدین چون احساس ناامنی بیشتر میکنن، همون ناخون جویدنه و کمرو بودن و کنارگیری کردنه. و بعضیشون اصلا نیاز دارن نگاه ما دائم بهشون بگیم، یعنی اطمینان خاطر بدیم، نه مامان جان درسته، من میدونم، من مطمئنم تو میتونی. انگاه هی میخواد، هر کاری میخواد انجام بده، میاد اطمینان ما رو بگیره، یعنی از حالت حد تعادل خارج میشه. بعضیا خیلی پرسش میکنن، ماما اگه این کارو کنم چی میشه، ماما اگه اون کارو کنم چی میشه، ماما اگه نکنم چی میشه، ماما اگه نرم چی میشه، و خیلی چیزای دیگه. جانم خانم بغدادی، خانم بغدادی نکته ای دارین؟
آره، من استادم خواستم میگم که این پسر کوچیکه من الان از خونه نیست، یعنی مثلا در مورد صحبت کنم، این اضطراب از چند سال پیش تو وجودش مونده به خاطر یه دلدردی که داشتش، و ما فکر می‌کنیم سرماخوردگی. بعد من بردمش دکتر احتمال آزمایش ادرار خوب بدیم، وقتی دادیم احتمال چیز داره، احتمال آپاندیس داره، یعنی که بعد عمل بشه. بعد یه روی بیمارستان دیگه فرستادنش، خود اورژانسی ببرنش اونجا، تا صبحش اونجا بود. بعد از اونجا گفتن که اینجا دستگاه مورد نظر برای بچه نیم بچه هم ندارن، بردنش بیمارستان مفید برای کودکان. چند روز اونجا بود تا دکترها هی میبرن معاینش میکردن، گفتن که تب همراه با تب شدید بودش و دلش درد میکرد، هی جراح و متخصص ها میبرن بهش آزمایش میکردن، دارو بهش میدن که تبش تبش هی میبرن، ولی جراح میگفتش که هنوز به من نزدیکی به آپاندیس نیستش. بعد تا یه هفته بود که بیمارستان بود، بعد یه متخصص کودکان اومد معاینش کرد، آزمایش مخصوصش گرفتن، گفتن یه عفونت جزئی وارد بدنش شده به خاطر همین تب داره. بهش دو روز اونجا بود، بهش تزریق کردن، این خوب شد و ما از بیمارستان اومدیم بیرون. الان از اون سال تا حالا، الان کلاس ششمه، ولی از اون سال تا حالا یه جمله رو هر وقت که مثلا میخوام برم، حتی مثلا برای تست چشمی، حالا یه کاری که اصلا به هیچ بیمارستانی ختم نمیشه، میگه من نمیام. میگم چرا؟ میگه که آدم با پای خودش میره بیمارستان، ولی اصلا بیرون اومدنش با خودش، یعنی همین استراب رو از این بیمارستان داره. و دکتر میگه یه موقع داداش بودیش میخوام ببرم، میگه ببین نری، یا رفتن آدم تو با خودش، اومدنش با معلوم نیست، حالا ول نمی کنن، همین نگه میدارن.
خان مقدری تفتی هم داره برای هم بگه هفته مانده بیمارستان. تفتی بچه بدترین خاطری ممکن رو از بیمارستان تو کودکی تو ذهنش ثبت شده،
همون موقع استرابی شد، یعنی تا موقع شد یه چیزی اتفاق میخواد بیفته بشه ناامنیتی میکنه، کلی وقتی دست من میگیره یکم دیگه بشه، من بشه بشینم دستاتو بگیرم، بعد برم سراغ کارا، بعد برم بخوابم. بعد مثلا در مورد تکالیفش هم اینطوریه، غیر بچهای دیگه رفتار میکنه، تا که مثلا 11 زمانی ها تموم میشه، در حالی که مثلا معلمش میگه تا 6 و 7 بعد از اون وقت داری، ولی یه ذره استرس داره، تون تون میخواد این مشکل رو نسیده فرسته. من هر وقت یه خونه نیستم میگم دیگه میدم همینجا به من پیام میفرسته مامان این برقه رو خانم گفته خودمون تایید کنیم. الان شما با واتساپ تایید کنم بگید مامان من اصلا جایی که بتونم فرسته کنم. دیگه من چیکار کنم؟ بعد من زنگ میزنم به نمایندهشون، نمایندهشون میگه خانمشون گفته تا هفت شب وقت داری. بعدش میگم وقت داری؟ میگه نه من عجله دارم. میخوام برقه رو بفرستم برای خانممون. این استراب هر دو وجودش اصلا نمیتونم از اون بود. مثلا یه جو وسواس هم داره. پاکنشو میذاره توی جامدادی وقتی لازم داره ور میداره. پاکنشو دوباره میذاره توی جامدادی میکشه میانده. من میگم مامان من الان تو خونه کسی نیست که آقا این پاکنت رو بگیره. بعد میگه نه من بخواد اینکه موقع دوم سوم بودم یکی که بقیل لکم بوده همه ساکنه هم رو من ورداشته. هر سه از ازدان وسیله ها باشه. داره که تو اتخاب خود کسی نیست که آقا این وسیله ها رو ازش برداره. ولی استرس از اون مفاد وجودش مونده من نمیگه توی بعد بعد چرا مجبور کنه دیروز میگه حالا که من حق ندارم هر انیمیشن رو ببینم از استادتون بپرس که من چه فیلمی رو بعد ببینم چه فیلمی برای من خوبه من میخوام فیلم ببینم گوشیم ولی تو تبلت ولی به برنامه گوشی انیمیشن رو ببینم خوبه که مشکل نداشته باشه
عزیزم باشه من میخوام وقت دادی که تجربت ما در اختیار ما گذاشتین خیلی مستقبل رو در مورد استراف فرمودین متشکرم آن مهدوی هم اینجا نوشتن که پسر من دبستانی بود کلن صبح دلدرد داشت دکتر بردیم آزمایش و اینها گفتن هیچ چیز نیست دلدردش برای استراب تو بچه ها خصوصا سن دبستان وقتی دلدرد دارن حالا نمیگم هر دلدردی رو بگیم استرابه ولی خیلی بروز استراب با دلدردشون زیاده و دلدرد واقعی هم دارن اصلا هم علکی نیست این رو بهش دقت بکنیم خب حالا میخواییم بگیم که این استراب چجوری به وجود میاد یعنی چرا استراب آنچه که در مورد فیلم ها بود که میخوان دوز هیجان رو ببرن بالا رو خدمتون عرض کردیم گفتیم که اگر یه ذره شدتش بره بالا افراد دچار استراب میشن یعنی بجز اینکه فقط یه ترس یا یه ذره هیجان مثلا وحشت اینها رو میخوان تجربه بکنن یه جایی دچار استراب میشن در مورد هیجان استراب که اصلا چی هستش و مفید مضر واکنش‌هاش چه شکلیه تو بدن ما تو فکر و رفتار ما چه تأثیراتی میذاره خدمتتون عرض کردم حالا مثلا بگیم چرا استراب باز باید یه توضیح کلی بدیم فقط به تنهایی روی اون فیلمه که حالا یا انیمیشنی که داریم نگاه میکنیم تمرکز نکنیم چون باز جنبندی میکنم خدمتتون عرض کردم که وقتی میگن که این فیلم ترسش بالاه من باید بدونم ترسی که میره دوزش بالا چه پیامدی میتونه رو اون مخاطب داشته باشه که بتونم تحلیل تربیتی کنم به خاطر همین ما وارد یه خورده هیجان شدیم و داریم هیجان رو در موردش صحبت میکنیم که میخوایم بگیم که خب حالا که این استراب اومد این بلاها سر اون آدم داره میاد اون مخاطب که داره اون حالا چون موضوعمون تحلیل فیلمه روی اون فیلم مخاطب که در اون فیلم رو میبینه روی اون شخص این پیامدها رو داره حالا چرا استراب به طور کلی به وجود میاد این هستش که یکی ژنیه از نظر علمی هم ثابت شده حالا یعنی ژنی چی؟ یعنی قبل تولدش تو بدنشه اون شکلی به اون وضوحی نه ولی این مدلی از این دیدگاه میخوام بگم ژنتیکه که وقتی من مادر مستقره من پدر مضطربی ام توی رفتارهام اتفاقاتی که میفته تو خانواده نمیتونم آروم حل کنم ماجرا رو مثلا یه نفر مریض میشه من تو همین کرونا باش کار کنم مامان مریض شده اینطوری شده رو میرم اسپری میزنم بعد حالا اسپری عادی که الکل میزنیم دستمون رو تمیز میکنیم خب هممون داریم انجام میدیم ولی این شخص با بروز یه هیجان ترس و نگرانی هم داره این کارو میکنه. بعد بچه داره والد رو میبینه، داره بابا رو میبینه. وقتی مثلا تو کارش دچار مشکل میشه چجوری استراب داره؟ وقتی تو روابط فامیلی یه اتفاقی میفته چه هیجاناتی داره؟ مادر رو داره میبینه، خب این داره الگو میگیره از بچگی. بعد بگیم که خب این بچه من مثلا بچه استرابیه. یکی از دلایلاتا الان نگین که خب من که مادر آرومیم، باباشم که بابای آرومیه، پس چرا بچه من استراب داره. درست شد. یکی از دلایل میگن که از نظر ژنیه، نه اون ژنی که حالا علم داره میگه، ژنی که بچه‌ها دارن الگو برداری میکنن. از بچگی داره این واکنش‌های استرابی رو تو پدر مادر میبینه و الگو برداری میکنه و اون هم به جا تو اون شرایط وقتی قرار میگیره همون رفتارها رو یا شبیه اونا یا حالا شدت کم و زیادش استفاده میکنه. محیط روی بچه‌های ما خیلی اثر میذاره برای اینکه بشن. حالا محیط میتونه باشه، میتونه یه اتفاق خاص توی مدرسه افتاده باشه، میتونه به خاطر ویژگی شخصیتی خود فرزندم باشه، عزت نفسش پایین باشه، میتونه همین انیمیشن و کارتون و فیلم و بازی‌هایی که داره انجام میده چون داره افراط میکنه توشون یا مناسب سنش رو ندیده یا خشونت بیش از حد رو دیده، مدت ها تو سرش مونده. من یادتونه جلسه اول در مورد خواهرزادم خدمتتون عرض کردم، گفتم این یه برنامه رو شبکه فکر کنم دو بود شنگول و منگول گذاشته بود، خیلی گیریم های وحشتناکی داشتن، این بچه اصلا دچار لکنت شده بود، میرفت زیر پتو اینطوری میکرد و این کارتون رو میدید. حالا به صورت تلفیلم بود، کارتونی نبود چون گیریم داشتن افراد، ولی گیریم هاشون واقعا ترسناک بود و این تا مدت ها تو ذهنش مونده بود. یا یکی از دوستان آنابل رو گفت، دختر من بزرگ آنابل رو میبینه، هیجانش هم دوست داره، حالا توی یه سنی که اون هیجان براش اثر منفی نداره، ولی من خدمتتون عرض کردم این تجربه رو به یه بچه 7 ساله داشت که اصلا یک دقیقه تنها نمیموند، دائم میچسبید به مامانش، همش میگفتش که دارم تصور میکنم آنابل داره میاد مثلا جلوی من، الان میخواد مثلا این بلا رو سر من بیاره. خب پس انیمیشن ها، فیلم ها، سریال ها میتونن شدت استراب رو ببرن بالا. بازی های رایانه، بازی هایی که هیجان محورن و دوز هیجانشون خیلی بالاه، اونها هم استراب رو زیاد میکنن، خصوصا بازی های آنلاین. حالا اونهایی که آفلاینن استرابشون کمتره چون شما خود تنها بازی میکنی یا میبری یا میبازی، ولی چون آنلاین باز سراسر دنیا در ارتباط میشن استراب میره بالا، تو میخواد ببره، میخواد چیز رو از دست نده، یعنی یه سری مشکلات دیگه اون شکلی به وجود میاد. یه بحث اثرات محیط میتونه جدایی والدین، بیماری خود بچه که همینطور الان خان بغدادی فرمودن به خاطر یه تجربه بیماری مدت هاست این نگرانی تو بچه شکل گرفته، گاهی وقتا ممکنه به خاطر بیماری پدر مادر باشه، خدای نکرده به خاطر خشونت خانوادگی باشه، زد و خوردها، فحاشیایی که تو خانواده ها اتفاق میفته، یه عزیزی رو از دست میدن، حوادثی که برای مثلا ماها تو زندگی پیش میاد. یه وقت میبینیم یه مثلا شما، من یه تجربه رو یکی از بزرگواران توضیح میدادم که بچه های من اصلا نمیترسیدم، 2 سال پیش که تعطیلات نوروز میرن مسافرت توی جاده تصادف میکنن، خدا رو شکر مشکلی برای خودشون به وجود نمیاد، ولی اون لحظه تصادف مثل این که مادر خونه خیلی جیغ زده بوده، حالا ماشینشون هم خراب شده بود و با جرثقیل آورده بودن و بچه ها توی سرما نوروزم بوده، حالا تو جاده چند ساعتی مونده بودن تا تونسته بودن مثلا حالا خانواده تونسته بود یه ماشینی بگیره، پلیس بیاد از این داستانا، و اون جیغی که اون مادر زده بود و مادر تا 4-5 روز برش آرام بخش تجربه میکردن چون خیلی ترس توش چیز شده بود، ناگهانی بود، و این حساب این ترسه الان 2 سال تو بچه ها مونده و میگفتش که مثلا نمیدونم باید چی کار بکنم. من نمیگم الان مادر بر خیلی خونسرد رفتار میکرده، چه بسا شاید میتوانسته خونسرد رفتار کنه، چه بسا نمیتوانسته، چون هر کس تو اون جایگاه باشه نمیدونه چه رفتاری ازش بروز میده، ولی خب این اتفاق افتاده و این ترسه الان 2 سال با بچه ها هستش. پس حوادث مثل تصادف، مثل زلزله، مثل سیل، مثل و چیزهای دیگه، اینها میتونه زمینه ساز شکل‌گیری یه استرس باشه. یه خاطره توی مدرسه، یه مثلا مسخره شدن، ترس از دست دادن و اون چیزایی که خدمتون تاله عرض کردیم، اینها چرایی استراپا هست. خانم مسکولی فهمودن که پسر بزرگ من با اینکه 15 سالشه ولی همیشه بزرگترین ترسش اینه که من و پدرش با هم دعوامون نشه. البته ما خیلی کم پیش میاد با هم تنش داشته باشیم، ولی پدرش با وجود اینکه بهش گفتم، اما وقتی که واقعا شدید عصبانی میشه کنترلش رو از دست میده. شاید الان 15 سالشه، همین الان اولین بار ببینه پدر مادرش مثلا یه اختلافی بینشون افتاده، خانم مسکولی باور دیگه به این درجه از رشد برای 15 ساله رسیده، خب اتفاقی نمیفته، اینا یه در دربوشو میشه بعد آشتی میکنن. اما احتمالاً توی کودکی صحنه دعوایی رو دیده و این ترسه تو وجودش مونده، خیلی طول میکشه بره. نکته این مسئله این هستش که معمولاً ما هممون، ببینین همه این جمعی که کنار هم دیگه هستیم، همسرانی داریم که نمیتونیم بگیم که هیچ وقت حرفمون نمیشه، هیچ وقت اختلاف نظر نداریم، هیچ وقت مثلا اصلا از گل نازک‌تر به هم نمیگیم. قطعا ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم، قطعا ممکنه بینمون جدلی تنشی پیش بیاد و اجتناب ناپذیره، چون دو تا آدم با دو تا خواسته، دو تا احساس، دو تا نیاز متفاوت و دو تا چیزای دیگه متفاوت کنار هم دیگه هستن، پس کاملا طبیعیه. مسئله اصلی این هستش که بچه‌های ما دعواهای ما رو می‌بینن، اما آشتی کردنهای ما رو نمی‌بینن. اگر براتون مقدور هست، وقتی اختلاف، برای همه این رو دارم میگم، وقتی اختلافی برامون پیش میاد با همسرمون، بگو مگو داریم، حالا چون نفهم کردیم یه چیزی به هم گفتیم، حتما اجازه بدیم گاهی وقتا بچه‌ها صحنه آشتی کننده ما رو هم ببینن، درشون اون ترسه از بین میره. امروز مثلا سر یه موضوعی حرفمون شده، معمولا ما آشتیامون میره مثلا تو خلوتامون آشتی میکنیم، مثلا بچه فردشون این موضوعی هم خوبه. حالا خانم موضوعی جان
سلام. بینا استاد ببخشید، اون موقع نمیتونستم حرف بزنم، پایین کردم، الان بچه ها رفتن میتونم صحبت کنم. اتفاقاً پدرش دقیقاً این موضوع رو لحاظ میکنه، یعنی بعد از اینکه حالا یه ناراحتی یا دلخوری پیش میاد، حتما میاد مثلا منو ناز و نوازش میکنه جلوی بچه‌ها، میگه که حالا مثلا یه وقتایی من ممکنه ناراحت بشم یا یه وقتایی ممکنه یه چیزی پیش بیاد، ولی من مامانتون رو خیلی دوست دارم، من شماها رو خیلی دوست دارم، مثلا حالا نگران نشین، یه جوری سعی میکنه این طرز اضطرابو از دلش بیاره بیرون. ولی واقعا این مسئله باعث میشه که حتی یه وقتایی پسرم خیلی چیزا رو از پدرش مخفی کنه تا پدرش نفهمه که ناراحت بشه. من منتظرم فرمایشات شما رو گوش
کنم. موضوعی جان سعی بکنیم یه سری برنامه های فرزندتون دوتایی با همدیگه داشته باشن، پدر پسری یا پدر دختری فرق نمی کنه، رابطه های دو به دوی مخفی با همدیگه زیاد داشته باشن. شما شروع کنندش باشین، براشون یه زمانهایی رو ایجاد بکنین، با همسرتون صحبت کن، حالی که انقدر همسر براهی داریم که بعدش میاد آشتی کنه رو جلوی بچه ها میگیره، این خیلی تجربه خوبیه که بچه ها آشتی کردن پدر مادر رو ببینن، یعنی بهترین اتفاق ممکن اینه. ولی خب این احتمالا این ترسه از کودکی یه جایی تو ذهنش مونده و تا بره طول میکشه، یک. دوم این که خب پدر نباید چی ریز در این مسائل بچه ها امر و نهی کنه و اینا، یه چیزایی رو مخفی میکنه، اون اقتدار پدر خوبه اینجا باشه. ولی برای اینکه همه حرفاشو بتونه به پدرش بزنه، مسائلش رو با پدرش حل بکنه، چون الان شاید هنوز کوچیک باشه، خیلی مسائل خاصی نداشته باشه، ولی کم کم بزرگ میشه مسائلشون خاص‌تر میشه، حتما سعی بکنی رابطه‌های دو به دوی براشون بذاری. همسرتون بیرون بره، تو جمعی نرید، مثلا فقط با پسر بره، میخواد کاری رو انجام بده، دو تایی باشی، یه وقتی از همسرتون بخواید تنهایی بره تو اتاق ایشون، با هم دیگه 10 دقیقه 5 دقیقه حرف بزنن، از نام چیکارا میکنی، دلم تنگ شده بود، بیا با هم مثلا یه ذره حرف بزنیم، امروز خوش گذشته، یا کادو خریدن های دو نفری، چه خرید کردن خواهی همه جا باشیم، این رابطه رو بهتر میکنه. از اون طرف به صورت غیر مستقیم اون ترسه هی شدتش میاد پایین و از بین میره و راحت‌تر مسائلش رو با پدرش درمیون میذاره. ممنون خانم از گل نکتتون رو فرمودین و اینکه یه همچین پدری یه همچین کاری انجام میده عالیه، خدا خیرشون بده. خب بریم تو بحث خودمون. گفتیم که چرا بچه‌ها یا افراد مضطرب میشن، دلایلش رو گفتیم. حالا بازخورد ما والدین در مقابل اضطراب بچه ها معمولاً چی هست؟ معمولاً وقتی بچه ها مضطربن ما چی کار میکنیم؟ میخوام مادر گرامی بفرمایند.
استاد من خودم مثلا این مدلی هم که میشنم باش حرف میزنم بهش فضا میدم بشینه در مورد اون چیزی که الان تو دلشه، میدونم یه چیز رو مخفی کرده که الان اضطراب داره، معمولا مثلا پسر من اینجوریه یا نگران اون کارنامه یه که قراره بیاد یا نتیجه یه چیزی قراره معلوم بشه، بهش فضا میدم که کم کم خودش در مورد اون موضوع صحبت کنه، اون چیزایی که تو دلشه و ازش نگرانه رو بگه. حالا اگه خودم زمینه‌ش رو بدونم اون زمینه رو دقیقاً در مورد اون زمینه صحبت میکنم، اما یه وقتی که واقعا نمیدونم اجازه میدم اون حرف بزنه، با حرف زدنه کم کم احساس میکنم اون ترسش میریزه، میگه چیزایی که تو ذهنشه.
بسیار عالی.
صمیمی ایجاد کنم که حالا مثلا در این حال که داره صحبت میکنه مثلا دستش رو میگیرم یا ناز و نوازشش میکنم یا مثلا بوسش میکنم، یه خوراکی خوشمزه میارم یا مثلا میگم بریم یه جایی.
خیلی عالی. خب خانم سادا طلبی فرمودن که بهشون دلگرمی و قوت قلب میدن. خانم یزدانی فرمودن که با صحبت کردن سعی میکنن فضا اول یا سعی کمک میکنن استرس کم بشه. خب دیگه باقی دوستان
استاد من میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید. بله بسیار.
استاد من خودم یه مریضی دارم که بیشتر دکتر میرم و اینا، بچه‌هام استرس رو دارن، استرس مریضی منو داره و من نمیدونم واقعا باهاشون چجوری برخورد کنم. یعنی خب سعی میکنم که دکتر رفتنم و ام آر آی رفتنم و اینا رو ازشون تا حدودی من مخفی کنم، ولی وقتی هم که نمیتونم مثلا متوجه میشم میبینم که بچه های استرسی تو وجودشون میبینم. اولا آرومشون کنم میگم این برای چکاپ بوده، ماما هیچ مسئله ای نداره، چون بیمارستان بستری شده بودم و اینا، همش استرس رو داره. یه چند ماهی هم هست که عموشون رو از دست دادن، بعد این استرابه احساس میکنم که بیشتر وجودشون رو گرفته. بعد واقعا نمیدونم، هم دوست دارم که در مورد نبودنم باشون صحبت کنم چون این اتفاق شاید بیفته، همینم که دوست دارم که این استرابه رو واقعا موندم که با کدوم وری باشون صحبت کنم. در مورد نبودنم باشون میخوام صحبت کنم، اینم استرسشون بیشتر میشه. و در مورد این دکتر رفتنم و اینا اصلا موندم واقعا این استرس ها چجوری از بچه‌هام کم کنم. اینو گفتم شما اینو کمکم کنین حالی که این درس پیش میشه.
ان شاء الله که هم جواهری همیشه سلامت باشین.
سلامت باشی قربان شما.
حالتون بالای سر بچه‌ها باشه.
سلامت باشی قربان شما.
بهره ببرن، آورد خیلی
علاقه داشتید. علاوه بر واقعیت‌های زندگی استاد دیگه کاری نمی‌شه کرد.
اینطوری شما می‌تونید بیماری ممکنه یه روز نباشم، همه ما ممکنه یه روز نباشیم. و هیچ کدوم از ما اینطوری نیستیم که بگیم خب من سالمم پس تا 100 سال دیگه زنده‌ام. نه، ما همین فردام یعنی دین به ما میگه که چون نباید اینطوری باشیم که بگیم که من هستم. یعنی آمادگی این رو هر لحظه داشته باشیم برای اینکه ممکنه یه لحظه دیگه نباشیم. این برای هممونه. تربیت بچه ها به طور کلی باید به سمتی بره که من مادر یا من پدر طوری بچه ها رو تربیت بکنم که برای روزهایی که نیستم، یعنی نباید بچه‌ام رو انقدر وابسته خودم تربیت بکنم که بلد نباشه این لقمه برای خودش بگیره، بلد نباشه تنظرم گیلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، نتونه تا سر کوچه بره، همه کارشو من بکنم، همه سرویسه‌ها رو من بدم، اینطوری نباشه. همیشه باید بچه ها رو برای روزی تربیت کنیم که ممکنه من نباشم. حالا فقط قضیه مرگ نیست، ممکنه من یه هفته برم بیمارستان. خب این که هفته اینا گشنگی تلف میشن که اینا نه حمام میرن نه مسواک میزنن نه نمیدونم کارشون رو میکنن. پس ما بچه ها رو برای زمانهای نبود خودمون باید تربیت کنیم. یعنی چی؟ یعنی باید طوری تربیتشون کنیم که مستقل بار بیان، که اصلا ما منکر باشیم، ولی یه شرایطی پیش بیاد فرزند ما به خارج از کشور، پس نبود ما اون شکلی تعریف شده دیگه. دانشگاه قبول میشه میره یه شهر دیگه، نبود ما اون شکلی داره تعریف میشه دیگه. حتما قضیه، اصلا من یه زن اکتیو فعالم، میخوام یه هفته برم مسافرت، نبود من این مدلی تعریف میشه. والا هر کدوم از ما بر اساس سبک زندگیشون. این رو در نظر داشته باشیم، ولی در مورد اینکه روزی من نباشم بچه ها رو اذیت نکنیم، اینطوری صحبت نکنیم که من نبودم چه کنید و از این روزهایی که ما مامانا میگیریم هممون هم خوب بلدیم، این کار رو نکنید. ولی آلا در مورد استراب بچه ها توضیح میدم خدمتون. خانم فضایی فهمتن که خواهش میکنم من این پیام رو بخونم. یه چند جا رفت خانم یزدانی فهمودن که با صحبت کردن سعی میکنم فضا عوض بشه یا ترک محل کنم که استرسشون کم بشه. خانم فضایی فهمودن دخترم شبها خیلی میترسه، باید دستشو بگیرم. واقعا بعضی وقتا صحبت میکنم آرومتر میشه، ولی بعضی مواقع اونقدر به هم میچسته عصبی میشم. خانم اقبالی فهمودن که کار اشتباه اینه که امر و نهی میکنیم، فکر میکنیم با گفتن این که اینطوری نباش موضوع حل میشه و این اشتباه. آفرین. خانم بغدادی فهمودن که من باشون حرف میزنم، خصوصا با زبان یه شخصیت کارتونی. چه مادر خلاق، جالب بود. مشکل اونها رو از زبان اون شخصیت کارتونی با تغذیه صدا میگم. خیلی جالبه، خیلی هم خوبه، یه تکنیکه. خانم قربانی فهمودن که سعی میکنم مسائل رو بیان کنم، به خاطر اونا خدا رو شکر کنم. شکرگزاری کردن خیلی آرامش میده. بله، یکی از روش‌های کم کردن استرس شکرگزاری کردن. اما یه واقعا بچه‌های ما متوجه میشن، یعنی اونها رو آروم میکنه یا نه؟ اگه اونها رو آروم میکنه خیلی خوب، ولی شکرگزاری کردن خودمون رو خیلی آروم میکنه. راجع به نگرانی‌ها صحبت میکنم. آفرین، صحبت میکنم. خانم فضایی فهمودن میشه حد و حدود استقلال رو بفهماییم برسیم؟ حتما میگیم خانم فضایی. خانم مزگلی فهمودن که در مورد بچه های خوب و مثبتی که داریم حرف میزنن، نکته های مثبت رو تکرار میکنم. ویژگی های مثبت فرزندتون رو به زبان میاریم، این خیلی خوبه، اینم یه راهکار. خب بازخوردهای والدین بعضیش غلطه، بعضی کارها رو ما باید انجام بدیم که خوب باشه. خانم علوی سادات هم فرمودن که سادات علوی هم فرمودن که پسرم امسال کنکوریه، استراب داره، نمیدونم دیگه چه کاری میتونم برش بکنم غیر از دعوت به آرامش. صحبت میکنیم ببینیم چی میشه. خانم سادات علوی بازخورد والدین، بعضی از والدین خیلی حمایت میکنن، یعنی از لحظه‌ای که متوجه میشه فرزندش استراب داره، این هی داره اطمینان دهی میکنه، اصلا داره افراط میکنه. ببینید، حمایت کردن بیش از اندازه، اطمینان دهی بیش از اندازه. نه من مطمئنم تو بری 20 میشی. من میرم میاد 18 میشه، میگه ببین مامان تو هر دفعه اینطوری گفتی من 20 نشدم. من مطمئنم تو امروز روز خیلی خوبی خواهی داشت. به جای اینکه اطمینان این مدلی بیش از حد بدم، میگم که من دعا میکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشی. با هم تمام تلاشتو برای خوب روز خوب داشتن بکن. خیلی بهتره اینکه بگم من مطمئن. یعنی یه اطمینان هایی به فرزندم میدم که هم اغراق، هم غیر واقعی، هم بیش از حده. یه سری والده این کار انجام میدن. یه سری والده میان مداخله افراطی میکنن. یعنی میگن که خب، بچه میگه مثلا استراب دارم، میگه اینو بگو، این کارو بکن، حالا این جمله رو بگو، اگه اون اینو بهت گفتن این کارو بکن، اگه اون این کارو کرد اینجوری بگو. دقیقاً همش داره ریز و درشت این کارو انجام میده. اینم حواسمون باشه که این مداخله های این مدلی هم غلطه. بعضی از والدین دائم اجازه اجتناب به بچه‌ها میدن. بچه مثلا استراب داره، مادر میگه نمیخواد بریم مامان جان، دلت چور میزنه نه دلت چور میزنه، نگرانی انجامش چی کاری؟ آسمون اگه بزن میمید انجام ندید. اگه هی هم بگیم این کار نکن، بچه بی مسئولیت میشه دیگه. بله یه جاهایی میگیم که خب خودت فکراتو بکن، اگر نمیخوای نه. ولی اینکه من کلن میگم اون میگه میترسم میگم باشه نرو، نمیخوام باشه، این هم خوب نیست، چون بالاخره یه سری کارهاش باید انجام بده دیگه و این کاملا طبیعیه. بعضی از والدین هم تو اصرارهای بیش از اندازه بچه ها هم تو که یکی از دوستان هم نوشه اثری میشه دیگه، یعنی اینقدر بچه میترسه بهش کلن مادر دیگه کلافه میشه، اینقدر مادر میخواد تلاش بکنه اونو آروم کنه و نمیتونه این کار انجام بده یهو مادر عصبی میشه، یعنی یه درگیری هیجانی هست، هیجان مادر هم میره بالا. اینم کار زیاد صحیح نیست. من بغدادی من توضیح هم کامل شه شما میتونید سوالتون رو بفرمایید، در خدمتتون هستم. پس 4 تا حالت بازخورد و اینجا خدمتتون عرض کردیم. حالا من اگه بخوام استراب فرزندم رو یه مقدار تا ببینید، استراب تو مراحل اولیه و روتینش حالا یه درم شدتش رفته بالا با یه سری کارها میشه تعدیلش کرد، ولی اگر تبدیل به مثلا حالا یه استراب بیمارگونه شده که گفتیم خلل تو همه چی ایجاد میکنه و واقعا دچار مشکل، اونجا باید پیش مشاور بریم و حتی یه زمانی شخص با اون استراب دچار وسواس میشه، وسواسش یه ذره طولانی میشه تبدیل به وسواس فکری میشه و یه سری اتفاقات دیگه، اونجا اصلا لازمه بره پیش روانپزشک و دارو بگیره. ما در مورد اون مرحله ها اصلا صحبت نمیکنیم، ولی به عنوان یه مادر، به عنوان حالا یه خاله، یه عمه، یه نزدیک میخوایم یه کاری رو یاد بگیریم که چیکار بکنیم استراب بچه‌هامون رو تا یه حدی کم بکنیم و مدیریت بکنیم و اونها بتونن استرابشون رو مدیریت بکنن. اولین کامی که برمیداریم این هستش که تا بچه‌ها کوچیک‌تر هستن احساسات رو بهشون یاد میدیم، یعنی وقتی یه رفتاری انجام میده بهش میگم که مامان به این میگن خجالت کشیدن، به این میگن ترس، به این میگن اضطراب، به این میگن غم، چون بچه‌ها همه رو با هم دیگه یه معنی یه کلمه میدونن. حتما با کلمات متفاوت تعریف کنیم، نگم تو خجالتی هستی، تو استرابی هستی، تو ترسو هستی، برچسبش نمیزنم. احساسات رو بهش میشناسونم، میگم که یادت دیروز اینطوری بودی این کار کردی، به این میگن مثلا خجالت کشیدی، به این نگرانی، به این میگن ترس، به این میگن خشم، به این عصبانیت، به این میگن شادی، به این میگن نفرت. هیجانات رو بهش یاد میدم. اینکه هیجانات رو یاد میدم، حالا هم میتونیم تو اون موقعیت که اتفاق میفته یا قبلا افتاده مرور خاطره بکنیم، اون هیجانات رو اسم ببریم، یادشون بدیم. هم بازی پانتومیم، بچه های الان خصوصا پسرها و دخترها تو سن دبستان و متوسطه اول خیلی با پانتومیم کیف میکنن، با پانتومیم بهشون بگیم خب بچه ها ببینیم میخوان در مورد احساس ها با هم یه بازی کنیم، هر کی تونست بگه این چه احساسیه، حالا یا ما پانتومیم اجرا میکنیم یا از بچه ها میخوایم اجرا بکنن، با حرکاتشون بگن که مثلا ما تشخیص بدیم چه احساس هایی رو دارن میخوان، چه هیجانی دارن در موردش صحبت میکنن. این مرحله اوله. خود همین که بتونه تفکیک بکنه الان خجالت کشیده یا الان ترسیده یا الان مثلا عصبانیه یا الان مثلا هر حسی رو که این وسط داره رو بتونه تشخیص بده، خودش چند درصد از اون شدت استرابش رو میاره پایین، چون خیلی وقتا ما اصلا نمیدونیم چه احساسی داریم. دیدین مثلا از صبح دور خودمون میچرخیم به اون میگن چه، میگم نمیدونم اصلا نمیدونم امروز اصلا حالم خوب نیست، نمیدونم. من بدونم اگه میشه من ندونم چمه؟ به بچه ها یاد بدیم آروم آروم، بچه ها هم یاد میگن، خیلی هم تو این زمینه بچه ها خیلی سریع یاد میگیرن. دومین کاری که میتونیم بکنیم مثلا یه برگه بدیم دستشون یا بنویسیم، مثلا یه برگه بذاریم عدد مثلا 0 تا 10 رو بنویسیم یا 0 تا 100 رو 10 تا 10 بنویسیم. بعد بهش بگم که ماما هر وقت از احسای خوبم شروع کنیم که بچه ها با ما همکاری بکنن. هر وقت خوشحالی مثلا امروز تولدشه بهش میگم که ماما احساس خوشحالی از 0 تا 100 چنده؟ دقیقا به زبان بیاره بگه مثلا الان از 0 تا 100 کجا قرار داره. این خیلی بهش کمک میکنه برای شناسوندنش. میگه مثلا الان 8م، پس از 0 تا 10 8، یعنی خیلی خوشحالی، نزدیکی به 10 برسی که مثلا بهتره که اینه یه متقایی که باز کنه که میخواد بهتره که استراب داره میترسه. ماما از 0 تا 10 فکر میکنی اندازه ترست چقدره؟ مثلا میگه 5. پس یه درس من کوچولوه دیگه. خب چیکار بکنیم این عدد 5مون رو بکنیم 2 بکنیم 3 چه میدونم. پس عدد بدین. خیلی خوبه بچه‌ها میزانش رو بدونن. گاهی وقتا بچه‌ها میزان خشمشون رو، میزان ترسشون رو نمیدونن. بعد یه واکنش‌های رفتاری نشون میدن، یه درگیری‌های اتفاق میفته. تمامون رو دچار مشکل می‌کنه. پس دقت بکنیم و به قول معروف به بچه‌ها میزان رو هم یاد بدیم. خب مرحله بعدی چی هستش؟ یادتونه گفتیم که یه جور فکر کردن رو ما به بچه‌ها باید یاد بدیم، کلا مدل فکر کردن و اینها رو. یه تفکر نقادانه یاد دادم، در موردش صحبت کردیم. یه تفکر خلاقانه برای استراب و اینکه تعدیل پیدا کنه استرس ما، از تفکر واقع بینانه میخوایم استفاده بکنیم. اینم یه مهارتیه. آروم آروم هم اول خودمون یاد بگیریم تفکر واقع بینانه رو، هم به بچه ها یاد بدیم. یعنی که تفکر واقع بینانه؟ یعنی 10 تا سوال رو من از خودم بپرسم توی هر موقعیتی که اتفاق میفته. اولین چیزی که باید به خودم بگم این هستش: فکرها چیزهایی هستن که تو سر ما هستن و من به خودم میگم. این اولین جمله توی تفکر واقع بینانه. پس فکر من چیزیه که تو سرم دارم به خودم میگم. دومین جمله‌ای که باید به خودم تکرار، آروم میگم که اگر دوست خواست بنویسه بنویسه. دومین عبارتی که باید به خودم بگم این هستش که فکرها مهمن، چون باعث میشن رفتار من و احساس من شکل بگیره. فکرهایی که به ذهن من میرسن هم آرام بخشن هم نگران کننده. فکرهای نگران کننده میتونن به فکرهای آرام بخش تبدیل بشن. قبلا توی این موقعیت چه اتفاقی افتاده؟ چه چیز دیگه میتونه توی این وضعیت اتفاق بیفته؟ یه اختلافی با همسرم دارم. میگم قبلا که اختلاف با همسرم داشتم چه اتفاقی افتاد؟ دوام میشد اینطوری شد، بعد آشتی کردیم. چیز دیگه میتونه توی این موقعیت اتفاق بیفته؟ خودم مرور میکنم چه اتفاقاتی میتونه. دفعه پیش مثلا چه میدونم کارنامه هم اینطوری شد، مامانم دعوام که خب دیگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آبون دوله هم کلاسیان بره، دیگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ بابام هم بفهمه، دیگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ مثلا تایش هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، استراب من میاد پایین. این تفکر واقع بینانه تو همه چی به ما کمک میکنه. هفت، برای افراد دیگه‌ای که شکل منن این اتفاق افتاده. مثلا خانم اقبالی، نه کنونی که از دوستان بودن فهمونن که پسرم کنکور دارن. مثلا حالا خانم ساده‌طلبی. خب اگه این اتفاق برای دیگران، چه مثلا پارسالی ها که کنکور دادن چی شده؟ چه اتفاق برشون افتاد؟ یه سری قبول شدن، یه سری نشدن. اونی که قبول نشدن چی بود؟ اینو مرور میکنم تو ذهنم با خودم. بهترین و بدترین حالت مسئله چیه؟ این حرفو به همسرم میزنم، ممکنه بپذیره بگه حق با شماست، این بهترین حالتشه. بدترین حالتش ممکنه عصبانی بشه، بیخود کردید کار من دخالت میکنه. بهترین حالت اینه که من تو کنکور قبول بشم، رشته دلخواهم. بدترین حالت اینه که ممکنه من قبول نشم. بهترین حالت اینه که امروز معلمم نفهمه من درس خوندم. بهترین حالت اینه که یهو از من سر کلاس بپرسه و آبون بره. اینا رو قبل اتفاق برای خودم مرور میکنم. ما به این میگیم تفکر واقع بینانه. نهمین سوال: اگه دوستت توی این موقعیت باشه بهش چی میگی؟ اگه این اتفاق برای خواهرم بیفته من چی بهش میگم؟ اگر هم کلاسیم این بلا سرش بیاد چی بهش میگم اگه تو جایگاه اون باشم؟ خیلی وقتا ما وقتی تو جایگاه خودمون هستیم که اون موقعیتی، نمیتونیم
مسئله رو تحلیل کنیم، ولی کافیه ذهنمون رو ببریم بیرون، از بیرون به ماجرا نگاه کنیم. اگه مثلا برای فلان این اتفاق بیفته چی؟ من چیکار میکنم؟ اگه من قبول شدم هم کلاسیم تو کنکور قبول نشد چی بهش میگم؟ اگه مثلا خواهرم با همسرش دچار اختلاف شد چی بهش میگم؟ اگر اون دیگران، یعنی برم از بیرون نگاه بکنم ماجرا رو و واکنش خودم رو بسنجم من چی میگم. و دهمین سوال، چطوری میتونم باهاش مقابله کنم؟ این آخرین سواله، چطوری میتونم باهاش مقابله بکنم؟ این مدل فکر کردن خیلی کمکمون میکنه. تفکر واقع بینانه بهش میگیم. پس این تفکر واقع بینانه رو تمرین بکنیم، ببینیم جواب میده یا نمیده. اول خودمون این تمرین رو داشته باشیم، بعد اگر احساس کردیم یه مقدار توش مهارت به دست آوردیم سعی بکنیم به بچه هم گهگاهی این رو آموزش بدیم. نکته بعدی، دیگه چه کارهایی میتونم بکنم؟ تحسین و توجه به رفتارهای خوبش که یکی از مادرها اینجا نوشته بود در مورد چیزهای خوبی که داریم صحبت میکنیم. گاهی وقتا استرس‌های بچه‌ها رو نادیده میگیرم. وقتی ضعیفه، کوچیکه، این وقتایی نمیگم ما نباید به تک تک هیجانات بچه‌ها پاسخ بدیم. بعضی‌هاش رو تغافل میکنم، نادیده میگیرم. گاهی وقتا باهاش همدلی میکنم. میشنومش، همون کاری که دوستان فرمودن، میشنومش، اجازه میدم حرف بزنه، ترغیبش میکنم برای صحبت کردن، برای حرکت کردن، برای تلاش کردن و خودم الگوی خوبی براش سعی میکنم باشم، الگوهای مناسب بهش میدم. خب وقتی کلاس ما تمام شده یه کوچولو از این هیجان استراب خیلی کمش مونده که دفعه بعد جمع‌بندی میکنیم تا همینجا مطالب رو داشته باشین. انشاءالله دوستان چند تا سوال پرسیدن، میخوان مقبالی فرمودن که وقتی هستیم خیلی خودش رو وابسته نشون میده ولی وقتی نیستیم همه کارهاش رو خیلی خوب انجام میده. این اشکال از رفتار ماه خانم اقبالی که این اتفاق میفته. برم ببینم چی شده که وقتی من هستم او خیلی وابسته است، وقتی نیستم خیلی مستقل و خوب داره عمل میکنه. یکی از دوستانم پرسیده بودن که اندازه استقلال رو بگین که تو بحثش برسه انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. خانم شجاع‌الدینی فرمودن که مراحل آموزش هیجان رو یک بار دیگه بفرمایید. هیجان اولین مرحلهش این هستش که تو موقعیت مختلف در مورد هیجان اسم براش میذارن، برای هر هیجان نامگذاری میکنن، اسم میذارن. الان این به این میگن ترس، به این میگن خجالت، به این میگن اضطراب، به این میگن خشم. اسمای تک تک هیجانا رو به بچه ها یاد میدن، این رو بهش دقت بکنیم. مرحله بعد با داستان، با خاطره گویی، با کتاب قصه در مورد هیجان ها خیلی کمکمون میکنه. انتشارات قدیانی کتاب احساسهای من رو داره، تمام هیجان ها رو تقریبا 15-16 تا فکر میکنم هیجان باشه تو این کتاب هست، با رفتارها نشون میده. کتاب جذابیه خصوصا برای دبستان و زیر دبستان. البته نیده برای دبستان، ولی چون تصویرش زیادی زیر دبستان هم کاربرد داره، برای دبستان خیلی خوبه. تو اون زمینه میتونین کار بکنین. با خاطرات خودتون میتونید خانم شجاع‌الدینی بگین که مثلا من وقتی خجالت میکشتم این کار رو میکردم، وقتی اینطوری میشد. گفتیم برچسب نمیزنیم خجالتی، ترسو، عصبانی، پرخاشگر، این داستانا رو نمیگیم، فقط میگیم که این رفتار اسمش این بود. یه هیجانات بیم پانتونوم اجرا کنیم که بچه ها برشون جذاب هم هست، یاد میگیرن این رو. تا اینجا مطالب رو داشته باشین، فرصتمون شد، خسته نباشین، امیدوارم که سرتون درد نیاورده باشم. باقی بحثمون برای جلسه آینده. چند جمله با هم دیگه دعا میکنیم. بار اله ها به مقربان درگاه هست، با آیه های قرآن از آقا امام زمان عجل الله را از ما راضی و خوشنود بگرد. الهی آمین. خدایا در ظهور ایشان تعجیل بفرما. الهی آمین. خدایا به بانیان این مجموعه فرکاخ هم جلالی که ما رو همراهی میکنن توفیق عاقبت به خیری عطا بفرما. خدایا به همه ما توفیق تربیت فرزند صالح عطا فرما. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خانم جلالی من در خدمتتونم.
الهی آمین. خدا قوت خانم دکتر، استفاده کردیم، بسیار عالی بود. خدا قوتی هم عرض میکنم خدمت مادران عزیز. از اینیز خانم دکتر،